خلق در حجاب نیستی، تو با خلقی، خلقم به اندازه ظرفیتشون از وجود به اصطلاح تو را میابند، و این است که تو از خلق در حجاب نیستی، فقط اعمالشون است، توجهات به طبع و طبیعت و اینها و کدورت هایی که در اثر توجه به ماده و مادیات برشون پیدا میشد، اینا حجاب شده است، نه تو. که حافظ میگه جمال یار ندارد نقاب و پرده، ولی قبار ره بنشون تا نظر توانی کرد. پس نتیجتا این میشه علم اجتناهی به ذات مقدس پروردگار محال. علم اجتناهی که ماهیت گیری، علم حضوری حق به تمام دستگاه هستی که اون مسلم، علم حضوری مخلوق به خالق به اندازه ظرفیت وجودش هست، و علم به علم این نیست الا للاوهدی من الناس، که اونهایی که دیگه حجاب انانیت و اینها از پیش چشمشون برداشته شده باشد. که حافظ میگه میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز. خب حالا از این بحث هم باشه. الرحمن الرحیم. وقد قصدت الیک بطلبتی و توجهت به حاجتی و و جعلت بک استغاثتی و به دعائک توسلی. پروردگارا قصد کردم که به جانب تو، قصدم به جانب تو شد با طلبه، یعنی مطلوبم و خواستم، به مطلوب و خواستم به سوی تو قصد کردم و توجه تو الیک به حاجت، رو کردم به تو به همراهی حاجتم و استغاثه و پناه خواهی خودم را به تو قرار دادم و توسل و وسیله خودم را دعا و خواستن تو قرار دادم. من غیر استحقاق لاستماع کمنی و لاستیجاب لعفو کعنی، بدون این که استحقاق داشته باشم که خواسته مرا بشنوی، استماع کنی، و مستوجب نبودم، مستوجب نیستم که از من عفو کنی، بل ثقتی به کرمک و سکونی الی صدق وعدک و لجعی الی ایمان به توحیدک، بلکه تنها به واسطه ثقه و اطمینانی که به کرم تو دارم و سکون و آرامش خاطری که به صدق و درستی وعده های تو دارم و التجا و پناهی که به ایمان به توحید و یگانگی تو دارم و یقینی به معرفت کمنی ان لا رب لی غیرک و لا اله الا انت وحدک لا شریک لک، و یقینی که در سایه معرفتی که از من به تو هست یقینی که دارم که ربی و مربی برای من غیر تو نیست و معبودی برای معبود به حقی نیست مگر تو تنها لا شریک لک، که شریکی برای تو نیست. اللهم انت القائل و قولک حق و وعدک صدق و اسأل الله من فضله ان الله کان بكم رحیما. پروردگارا هم تو هستی گویا و قول تو و سخن تو حق است و وعده تو صدق و صحیح است که خودت گفته ای و اسأل الله من فضله ان الله کان بكم رحیما، خودت فرموده که از خدا درخواست کنید از تفضلات خدا، به درستی که خدا به شما مهربان است. این دو جمله که واسأل الله من فضله و جمله ان الله کان بكم رحیما، نه البته در یک آیه از قرآن نیست، در دو جای از قرآن است که و حضرت اینجا پهلو هم به عرض کرده اند که یه جا خدا فرماد واسأل الله من فضله، از خدا از تفضلات خدا خواهش کنید بخواید، و خود خدا هم فرموده است که ان الله کان بكم رحیما، خدایا تو این جور فرموده و لیس من صفاتک یا سیدی ان تأمر بالسؤال و تمنع العطیه. خدایا از صفات و خصوصیات تو این نیست که دستور بده که بخواهید ولی در این حال عطا را منع کنی، که این مثل تعارفی باشد که کرده باشی که بگوید مثلا بخواید ولی هنگامی که ما میخواییم عطا نکنی، این چنین نیست. و انتل منان و بالعطیات علی اهل مملکتک، هم تو هستی که منانی، منان صیغه مبالغه است از من به یه معناش نعمت سنگین عطا کردن است و روی معنا منان یعنی اونی که خیلی نعمت سنگین میده، که تو هستی که سنگین کننده هستی نعمت را به عطیه ها و بخشش ها بر اهل مملکت. مملکت به معنای اون که کسایی و چیزایی هست که تحت تصرف انسان است و انسان برای سلطه داره، یعنی خدایا تو خیلی نعمت سنگین میده بر اهل اونهایی که زیر سلطه تو هستن. و العائد علیهم به تحنن رعفتک، تو هستی که آیدی رسانی بر اهل مملکت به مهربانی، به حنان و مهربانی و رعفتت، رعفتک. الهی ربیتنی فی نعمک و احسانک صغیرا، خدایا من در حالی که صغیر بودم، بسا حالا این لازمه فرماشه دعای حضرت که بسا قدرت این که یه مگس از خودم برونم نداشتم، تو مرا تربیت کردی در بین نعمتها و احسانت، که اگر مثلا مادر به انسان مهربون بود، اگر پدر به انسان رسیدگی میکرد، اینا همه مظاهر ربوبیت خداوند است، این وسیله است که خداوند فراهم کرده است که مثلا به این راه بچه ها بزرگ بشند و در ضمن نعمت های او تکمیل بشن. الهی ربیتنی فی نعمک و احسانک صغیرا، خدای تربیت کردی مرا در ضمن نعمتات و احسانت در حالی که صغیر بودم، و نوحت به اسمی کبیرا، خدایا اسم مرا و سر و صدای مرا تنویر کردی، یعنی نامم رو منتشر کردی، تو مردم آبروی پیدا کردم، سر و صدایی پیدا کردم، اینم به لطف تو بوده. نوحت به اسمی کبیرا، که اگر احیانا مثلا صفتی داشتم، کار خوبی داشتم که مورد قبول عامه مردم واقع شد و به نتیجه محترم شدم، اینم به خواست تو و به عنایت تو بوده. فیا من ربانی فی دنیا به احسانهی و تفضلهی و نعمه، پس ای کسی که مرا تربیت کردی در دنیا به احسان خودت، نه اینکه من استحقاق بشم، به احسان و تفضل و نعمتهای خودت، و تازه هدایتم هم کردی، اشاره کردی به من، تفهیم کردی به عفو و کرم در آخرت، و اشار لی فی الاخرت الى عفوهی و کرمه، اشاره کردی که این اشاره کنایه ز تفهیم، همون هدایتی که خدا کرده است که به وسیله انبیا و اولیا حالیمون کرده است که عالم آخرت و وضعش و اینها، اشار علی فی الاخرته الى عفوهی و کرمه، به عفوش و کرمش. معرفتی یا مولای دلیلی علیک، خدای او شناختی که از تو دارم، معرفت من، ای مولای من، ای سرپرست من، راهنمای من، اونی که مرو در راه، چاه رو از راه تشخیص میده، همون شناختی که از تو دارم، و حبی لک شفیعی الیک، حبی محبتی که به تو دارم، اون مرو با تو شفیع و واسطه است بین من و تو، و مرو با تو مرتبط میکنه. و انا آس واسقون من دلیلی به دلالتک، و ساکنون من شفیعی الى شفاعتک، پروردگارا من از دلیلم که همون معرفتم باشد وثوق دارم، اونم به راهنمایی خودت، و ساکنم یعنی بی اضطرابم، دلهوره ندارم، از شفیع خودم که همون محبتم هست، سکون دارم و اطمینان دارم به شفاعت خودت، که این شفاعتی که خودت کرده، ظاهرا معنای این جمله باشد که این شفاعتی است که، چون در آیات قرآن فرما قل لله شفاعت و جمیع، همه شفاعت ها مال خداست، که در حقیقت اونم که مایه بالاخره منظم شدن، مایه ارتباط با خدا میشد، اونم از ناحیه خود خداست. ادعو که یا سیدی به لسان قد اخرسه زنبو، ای سید من، مولای من، تو را میخوانم با زبانی که لال کرده است، او زبان را گناهش، قد اخرسه زنبو، لال کرده است او را گناهش، رب اونادی که به قلب قد اوبقه جرمو، پروردگار را با تو راز میگم، اما با چه دلی؟ با قلبی که جرمش او رو فراریش داده است. عباق به معنای فراری است. قلب قاعدش این است که متوجه به خدا بشه، ولی جرم و گناه یه قلب را یه حائل میشه، یه حاجب میشه بین دل انسان و خدا، یه قلب فراری میشه. رب اناجی که به قلب قد اوبقه و جرمه، پروردگار را نجوا میکنم، راز میگم، اما با چه دلی؟ دلی که قد اوبقه و جرمه. ادعو که یارب راهبن راغبا راجیان خائفا، خدایا میخوانم تو را ولی بین دو تا صفت مثلی که متضاد واقعا، از یه طرف ازت رهبت و ترس دارم، از یه طرف رغبت دارم، از یک طرف امیدوارم، از یک طرف خائفم. این صفت خوف را ما خیلی وقتا معنا کردیم. خوف صفتی که تقریبا یه حال وجدانی است در ما، چیزایی که میابیم و مثلا در خودمون میابیم اینا رو میگن وجدانیات، مثلی که مثلا نسبت به بعضی کسا محبت داریم، نسبت به بعضی کسا بغض داریم، این حب و بغض وجدانیه. خوف هم یه حال وجدانیه، میابیم اینا رو میگن وجدانیات. و واقعش این است که انسان یه ناراحتی و نگرانی داره در اثر اینکه پیشبینی یه حوادث نامطلوبی میکنه، یه امر نامطلوبی رو پیشبینی میکنیم و به نتیجه ناراحتیم، ولی اونم به شرط اینکه بعضی امارات و علاماتش باشه، به علاوه وسواس و جنون میشه. مثلا شنیدیم کجاها بارندگی زیاد شده است و طوفان شده است و سیلاب اومده است و خرابی کرده است و اینها، و از قضا اینجا مثلا میبینیم که دارد ابرهای سیاهی میاد، آسمون رعد و برق دارد. به نتیجه ما پیشبینی میکنیم همین وضع را، یعنی او حادثه نامطلوب را، و از این جهت نگرانی. این نگرانی از پیش از حادثه نامطلوبی که پیش بینی میشه که بعضی علاماتش هم هست، با این قید که میگم اگر بی جهت هم تو الان که هیچ وضعی نیست آدم به ترسد بارون بیاد، این وسواس است، این جنونه، این خوف نیست. اونی که خوفه یا خوف جنون آمیده، او خوفی که به جا و به مورد است این است که یه حادثه نامطلوبی پیش بینی میشه و بعضی علاماتش هم هست، وقت به نتیجه آدم نگرانه، این نگرانی میشه خوف. وقت این حال خوف گاهی برای این است که ما با موجود خطرناکی روبرو شدیم، مثلا فرضی یه دیوانه ای یه کار دستش رو دارد میدوه به سوی ما، وقت اینجا ما خوف در اون پیدا میشه، برای اینکه با موجود خطرناک روبرو شده. اینطوری یه دفعه هم هست که نه، ما با موجود خطرناک روبرو نشده، بلکه از وضع خوبم مساعدم هست، اما جوری خودمون رفتیم که در این محیط ممکن است برامون بد پیش بیاد، بازم دلهوره داریم، خوف داریم. مثلا مثال هایی که می زدیم، مثل ما در همین مهدیه، خب این ای ستونا باید باشد، این دیوار باید باشد، این وضع باید باشد، منتاش ما چشمامون هم بگذاریم بخواییم راه بریم، خب می ترسیم، ترس داریم، یعنی با این وضعی که ما هستیم و در اینجا برامون حادثه نامطلوبی پیش بیاد، اینم میشه خوف، اما نه از بابی که با موجود خطری روبرو شدیم، خودمون در این محیط هم آهنگ نکردیم خودمون را با این محیط، به نتیجه ممکن برامون بد پیش بیاد، اینم میشه خوف. وقت مثلا خوف کسایی که در شهر میخوان اخلال کنن، میخوان دزدی کنن، چپاول کنن، اینا خوف دارن. مثلا از حاکم عادل اینا خوفشون نه این است که اینا با موجود خطری روبرو شدن، نه از قضا وضع هم خیلی هم خوبه، اما در این وضع که قاعدش این است که انسان خودشو با این محیط هم آهنگ کنه، هم آهنگ نکرده باشه، وقتی خائف است. توجه که مثلا در بر جمعیتی که یه حاکم عادلی مسلط است، یه حکومت عادلانه یه حکم فرماست، دزد و چاقوکش و یاغی میترسن. وقتی ترس اسباب این است که خودشونو میباست با این محیط هم آهنگ کرده باشن، نکردن. که به قول سعدی میگه دزد از جفای شحنه چه بیداد میکشد، سیلی به دست خیز ده بر قفای خیش. که خب این سیلیه که خودش از خودش میخورد. این ها یه مثلی، ترس از خدا به این معناست. خب توجه میکنی، ترس از خدا به این معناست که چون این دنیا بی صاحب نیست، چون این دنیا زیر نظر خداوند اداره میشه، و چون یکی از سمت‌های خداوند که در آیات قرآن هست قائماً بالقسط، که او آیه‌ای که در سوره آل عمران است که شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم قائماً بالقسط، خدا گواهی میده بر یگانگی خودش و ملائکه و صاحبان علم گواهی میدن قائماً بالقسط، در حالی که خداوند قائم به قسط است، قیام دارد به عدالت، که ظاهرش این است که سرپرستی میکند از عالم هستی به عدالت. و بنابراین از این خدا باید ترسی، و ما به اصطلاح قاعدش این است که خودمونو وفق بدیم با این عالمی که سرپرستش خداونده است، باید وفق بدیم و وفق نمیدیم. از این جهت ترس باید باشه که خداوند موجود خطری نیست. خدا یکی از اسمهاش که تو سوره حشر ذکر فرموده است هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن تا آخر آیه، که اوست معبودی که هیچ معبود به حق نیست مگر او، که ملک است، فرمان رواست، القدوس کاملا مقدس و منزه و بی عیب است، الملك القدوس السلام، که سلام است که معنا میکنند، یعنی خدا سلامتی برای هر موجودی. خدا آفت نیست، غیر خدا بس آفت است، خدا آفت برای هیچ موجودی نیست. پس خداوند موجود خطرناکی نیست، ولی قائم بالقسط است. و بنابراین خوف، خوف از این مقام است که تو بعض آیات قرآن دارد اما من خافت مقام ربهی و نه النفس عن الهوا، کسی که از مقام پروردگار بترسد. یه مثال گاهی عرض می شود، ما اگر با یه کسی رفاقت داشتیم، می دیدیم آدم بی قرضی است و مثلا هیچ نمیخواد ظلمی بشه، هیچ نمیخواد حق و ناحق بشه، خیلی آدم سالم و ملایم و خوب، یه آدم مدت ها باش رفیق بودیم، اما یه آدم مقام نداشته، پستی یه منصب اجتماعی نداشته، ولی یه وقتی شنیدیم همون شخص را مثلا فرضی قاضی دادگاه ها یا دادگستری ها قرارش دادن، از و به بعد واسه خاطر این مقامش ما ازش اندیشه داریم. یعنی احیانا اگر بخوایم نادرست بریم ازش وحشت داریم، یه هم خوف از این شخص میشه به اعتبار مقامش، و مقام خداوندی مقام قیمومت بلقسط است که مسلط بر عالم و عالم رو اداره میکنه به عدالت. و من خوفم مقام ربه، کسی که از این مقام بترسد و نه نفس عن الهوا فان الجنه هی المأوا. پس این خوف از خدا را باید تقریبا این جور معنا کرد. و اینها حالا اینجا یه نکته است که گوش بده تا حالا انشاءالله فردا تفهیمش میکنیم. در اینجا مثلا ممکن است بعضی ها بگن که خب آخه خدا که رحیم و مهربان است دیگه ترس ازش نیست و اینها. اینو انشاءالله تو درس بعد توضیحش خواهیم داد. اما سربسته این شعری که حالا بعضی ها به عنوان این که عارف بودن گفتن، این به نظر ما درست نیست. این شعر گفت که گفتی که تو را عذاب خواهم فرمود، من در عجبم که اون کجا خواهد بود. اونجا که تویی عذاب نبود، اونجا اونجا که تو نیستی کجا خواهد بود. این خب یه شعر عارفانه است، منتهاش مغالطه عرفانیه. اینطور گفت که خب تو گفته ای که عذاب میکنم، من فکر میکنم آخه به اصطلاح کجاست عذاب؟ برای که تو همه جا هستی، هر جا تو باشی عذاب نبود اونجا، و کجاست که تو نباشی؟ پس کجاست عذاب؟ ما عرض میکنیم که خدا همه جا هست ولی با اسماء الحسناش هست. توجه کردی که با همه اسماء و صفاتش، با اونایی که شؤون ذاتی اونه، که از یه طرف انهو ارحم الراحمین فی موضع العفو و رحمه و اشد المعاقبین فی موضع نکال و نقمه. خدا همه جا هست ولی همه جا با اسماء و صفاتش هست، که وقت از جمله اسماء و صفاتش قیام به عدالت و منتقمه. و این تاکی چه جور باشه؟ این بسته به قابلیت محل داره. یکی مثلا مورد اون اسم مثلا رحیمش واقع میشه، یکی مورد او اسم منتقمش. و حالا اینو شرح بیشترش انشاءالله چون در جمله بعد از این هست که اذا رأیت مولای ذنوبی فزد و اذا رأیت کرمک تمد، که ملاک ترس را بیان میکنه و ملاک رجا را. انشاءالله این فنا بیشتر در جلسه بعد شد. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که یه 3-4 سطری است از این دعای شریف که میخواییم ترجمه کنیم. البته یه اموری هست که به عنوان مقدمه باید عرض کنیم و این چند سطر رو ترجمه کنیم و بعد یه 2-3 بحثی راجع به این مطالب داریم. اون چیزی که به عنوان مقدمه میخوایم عرض کنیم، ما مطابق اون چه که اولا آیات و روایات و نهج البلاغه و همچنین تحقیقاتی که علمای اخلاق اسلامی مخصوصا شیعه دارند، این است که در قلب مؤمن 2 صفت باید باشد. یکی صفت خوف، یکی صفت رجا. و مطابق روایات این 2 صفت که یکی صفت خوف است، یکی صفت رجاء است، اینا به نور تعبیر شده است، که دو تا نور در قلب مؤمن هست، که یکی نور خوف، یکی نور رجا، که بعدا اگه موفق شدیم انشاءالله عرض میکنیم که این دو تا صفت هر کدوم به نوبه خودش خاصیت نور رو داره، یعنی نقش داره در اعمال انسان و راه و از چاه نشون میده. مثلا اگه نور امید باشد این انسانو به عمل وامی دارد و به جنب و جوش وامی دارد که برسد به او چیزی که امید داشته باشد، توجه کرد امید داره. و همچنین اگر کوتاهی کرده است، گناهی کرده است، از اونجایی که امید دارد منشأ میشد که برد ترمیمش کند، چون امیدوار است. لطفا میدید این است که خود امید از یه جهت در عمل انسان نقش دارد، خوف هم از یه جهت دیگه نقش دارد. و اینم با این امیدی که میگویم یعنی امید به خدا، و خوفی هم که میگویم یعنی خوف از خدا، که خوف از خدا را هم خیلی وقتا معنا کردیم که از جمله دیروز بفرمایید اینجا من حواسم پرت نشه، که از جمله دیروز که عرض کردیم که خوف که عبارت هست از اون تعلم قلب، که ما تعبیر میکردیم یه نگرانی، یه ناراحتی که انسان در قلبش هست برای اینکه پیشبینیه یه حادثه نامطلوبی میکند، و بعضی نشانه هاش هم هست که خوف ما حصل توقع المکروه ممکن، توقع مکروه ممکنی من توقع من میگم اینجا بفرمایید که یه حواس من پرت نشه، این در پیش کنی بفرمایید، اینو خاموشش کنی، این چیزو برگرد. بله این تو معنا میکردیم که توقع المکروه، توقع مکروه ممکن لحصول بعض اماراته، که خوف انتظار داشت یا تعلم القلب ناراحتی قلب است، لتوقع امر مخول امر مکروه ممکن الحصول، که خوف ناراحتی دل انسان است برای اینکه پیش بینی میکنه یه امر نامطلوبی را که بعضی علاماتش هم هست. وقتی حال میشد ترس، وقت میگفتیم این ترس یه دفعه هست که برای این است که ما با موجود خطرناکی روبرو شدیم، مثلا با یه دیوانه یه سنگی در دست دارد میدوید به روی ما، یه دفعه هست که نه که ما با امر خطرناکی روبرو شدیم، بلکه نه امرم موردم خیلی همه چیز به جا و خوب، ولی ما میباست با این محیط خودمونو هم آهنگی کرده باشیم و نکردیم، مثلی که مثال میزدیم. خب اینجا باید این ستون آهنی باشد، باید این دیوارا باشد، این در باید باشد، اما چشممون هم بگذاریم و بریم، خب ناراحتی که نکنه پیشونیمون بخورد به این مثلا ستون رو بشکنه، این میشه خوف و ترس. ولی ما یه جوری رفتیم که مثلا انتظاری هست که یه چیز ناپسندی برامون پیش بیاد، یا در اگر جامعه در پوشش یه حکومت عادلانه‌ای باشن و قاعدش نیست که همه خودشون رو هماهنگ بکنن. وقت کسی که نادرست برد او خوف داره، ولی این خوف برگشتش به این است که خودش ناجور اومده. خوف از خدا به این معنای دوم است، نه اینکه خدا موجود خطرناکی است. وقت بعضی که همچه ادعای عرفان میکنن ایراد گرفتن به یک کسی که گفته بود علی ابن ابی طالب از خدا میترسید، گفته بود که مگه خدا گرگ است که علی ابن ابی طالب ازش بترسد؟ نه، جوابش اینه که خدا گرگ نیست، خدا عادل است که اشد المعاقبین فی موضع نکال نقل و نقمه است. منتهاش حالا این یه مسئله است که بزرگان و اولیاء دین، اونایی که ما معصومشون میدونیم و اینها، اونا چی رو برا خودشون گناه میدونستن و به نتیجه از خدا خائف بودن، و او حادثه نامطلوبی که اونا تصور میکردن و مثلا از توقع اون حادثه نامطلوب نگران بودن، اونو خودشون میدونن، او دیگه بسته به معرفتشونه. مثلا فرض گیر که ما اگر یه وقت چاقو به کسی زدیم جزء گناه اون حساب میکنی، ولی اونی که عارف بالله است بسا همون عباداتش هم به اصطلاح برا خودش گناه حساب میکنه. توجه کرد که یه جمله هست تو دعای عرفه از حضرت سید الشهدا که نقل شده است که حضرت عرض میکنه الهی من کانت محاسنه مساوی فکیف لا یکون مساویه مساوی. خدای کسی که کارا خوبش بده است تا چه رسد به کارا بدش. این طور شد قرص. خوف از خدا معناش این نیست که خدا موجود خطرناکیه، همچنانی که او آیه شریفه دیروز تذکر داده شد که یکی از اسمهای خداوند رو اسم سلام گفته، بلکه خدا از اونجایی که قائم بالقسط است و ما درست نیامدیم، این است که باید خائف باشیم. و اینجاست که مراتب اشخاص به حسب معرفتشون اثر میذاره، دون که چی رو ازش عاقبت بدی را که پیش میبینن کنن چی باشه و کوتاهی خودشونو در چه حساب کنن. ما مردم معمولی خب جوری اگر مثلا چاقو زدیم به کسی، اگر از دیوار خونه مردم بالا رفتیم، این گناهه. حالا ما که الحمدلله هنرشو نداریم، پس بنابراین از چی بترسیم؟ لطف فرمودید. اما خب این غرور است، لطف فرمودید. اما یک کسی مثلا اولا بالاترین عبادات انجام میده ولی در مقابل عظمت حق هیچی نمیبیند، و از اون طرف او عاقبت بدم بس از جهنم هم نمیترسه، که اینی که تو دعای کمیل هست که الهی یا حبنی صبرتو علا عذابک فکیف اصبر و علا فراغه. فهبنی یعنی فرزن که من طاقت آوردم و بر عذاب تو صبر کردم، چگونه میتونم فراغ تو را ببینم؟ اونی که ازش میترسد مثلا چنین امری باشد، اینجا به حسب مراتب اشخاص فرق میکند. لطفا میدید. پس این معنای خوف و تصور خوف از خدا با در نظر داشتن این که اشخاص به اندازه مراتبی که در معرفت به خدا و قرب به خدا دارن، اونها خوفشون و عوامل خوفشون که اولا چی رو اون ناهم آهنگی که کردن چیه است، و او حادثه نامطلوب را که در اثر ناهم آهنگی خودشون مثلا پیش بینی میکنن چی چیست؟ اینو ما چون مقاماتو نداریم، مقامات ارجمند را نمیتونیم هم تصور کنیم. این معنای خوف شد. و این خود همطور که گفتیم مقابل رجا، که حالا رجا را هم خوف رو میگفتیم، تعلم القلب یعنی ناراحتی قلب، لتوقع امر مکروه ممکن، ولی مقابلش رجاء است، امید است. اون میگن ارتیاح القلب، راحتی قلب، نشاط قلب، لانتظار امر محبوب ممکن، انتظار یه امر مطلوب، راحتی قلب، لانتظار امر ممکن محبوب ممکن الحصول، برای انتظار امر محبوب ممکن الحصول. این رجا. و همطور که عرض کردیم از روایات استفاده میشه که مؤمن خوف دارد و رجا دارد، و خوف و رجا دو نوری است در قلب مؤمن و هیچ کدوم بر هیچ کدوم ترجیح ندارد، که لووزن هازا به هازا، اگر ای بر او موازنه بشه زیادتر از اون نیست، اگر او بر یک ای موازنه بشه زیادتر از این نیست. و تو بعضی روایات هم هست که ترس داشته باش از خدا، یک ترسی که علل فرض که عبادت جن و انس را انجام داده باشی بازم تو را عذاب کنه، و امید به خدا هم داشته باش، یه امیدی که علل فرض گناه جن و انس هم کرده تو را مثلا ببخشده. اینا هست که یکی خوف یکی رجا. و از نظر بحثای اخلاقی هم مسلمه که یکی از صفات پسندیده خوف از خداست، و همچنین مقابل خوف از خدا ایمنی از مکر الله و صفات مذموم است. و یکی دیگه صفات پسندیده رجاء به خداست، که اونجا مقابل رجاء از خدا که صفت پسندیده است، یأس از رحمت خدا و از صفات ناپسند است. خب پس باید هم خوف داشته باشیم و هم رجاء. ولی رو اینجا باید یه دقتی کرد، و او این است که ما غیر از خداوند از به مردم دیگر ممکن است هم ازشون خائف باشیم هم ازشون بهشون امیدوار باشیم. ولی اینم اینجا در خلایق، در خلق خدا، از چیزی خائف باشیم و به همه چیزم امیدوار باشیم، این چه جور میشه؟ که حالا یا به طور کلی اینجور که به یک از کسی یا از چیزی هم بترسیم و هم امیدوار باشیم، این چه جور تصور میشه؟ به حسب ظاهر دو تا صفت ضده. اگر ازش میترسیم پس چرا بهش امید داریم؟ و اگر بهش امید داریم پس چرا میترسیم؟ این چه جور میشه؟ که ابتداعا تصور این میشه که اینا متضاد باشن. رفع تضادش چه جور بکنی؟ این دو جور تصور میشه، که یه جورش نسبت به خدا معقول نیست، این صفت، این جهت که انقلت، اگه بپرسی که آخه این که شما میگوی از روایات استفاده میشد، از آیات استفاده میشد، از کلمات علمای اخلاق استفاده میشد که از صفات خوب یکی خوف از خداست، که مقابلش ایمن بودن از خدا، این صفت ناپسنده است، و یکی دیگه صفات خوب امید به خداست، که مقابلش که بعدش یأس از رحمت خداست. خب این دو تا صفت با هم متضاد، این چجوری میشه؟ اینها متناقضه. وقت برای رفع تضاد دو جور جواب میتونیم بدیم، که این دو جور جواب یکیش نسبت به خدا درست نیست و یکیش درسته. او یه جور جواب که نسبت به خدا درست نیست این است که ما مردم معمولی به اصطلاح گاهی به قول خودمون گویم انرش به جاز، حواسش جاز، اوقات تلخی نداره، او وقت سرحاله، او وقت بریم رو بش و ازش چیزی بخوایم ممکن است که او وقت عمل کنیم. یه وقت هم انرش نابجاز که میگه نزیک هم نه یا که پرم میگیره ده که اوقاتش تلخه که یه یوم بعثی داره و یه یوم نومی. میگن یکی از ملوک نمیدونم از طوایف عرب یه پادشاهی بوده یه یوم بعثی داشته یه یوم نومی داشته، یه روز در یه جا می نشسته که حتما یه دو سه نفر بیارن این بکشه دی دلش خال بیاد، یه روزم یه دو طور بیارن این انعام کنه. یه اینجوری که ما یه همچی حالات گاهی داریم، نظیر این که اعمالمون خلطو عملا صالحا و اخر سیئا، گاهی حالا یه جوری میشه یه قضی روحیمون خوبه، فکرامون خوبه، اعمال صالحا انجام ده، یه وقتا دایه های نفسانی و شیطانی در ما مثلا گل میکنه اعمال سیئا انجام ده. در این رابطه گاهی خیر میرسونیم گاهی شر میرسونیم، توجه کردیم. وقت یکی از یه نظر بگه این گاهی گاهیش خوبه بیمون امیدوار باشه، گاهش هم بعد اسم باست مواظب باش دمپرش دیداره نرفت. این جور حالت که نه خیرش روی بنیادیه نه شرش روی ملاکی، همچنین این جوریه حساب و کتابی تو کار نیست. وقت به این جور آدم ها که همطور که گفتم گاهی انرشون به جاست گاهی هم اورشون اومدست بالا، و وقتی که انرش به جاست ازش امید هست، و وقتی که اورش بالا اومدست میباست نرفتم پرش که پرش میگیره دمون، توجه کرد. خب به این کس ایجوری امید هست ترسم هست اما این بنابنیادی نداره. وقت به این معنا ما نسبت به خداوند هم امیدوار باشیم هم خائف باشیم، به این معنا معنا نداره که خدا توجه ته خدا گاهی نعوذ بالله انرش به جاست، اگر او وقت ما تشخیص دادیم رفتیم او وقت برام خیلی خوبه، ولی او وقتی که از دست یه بنده اوقاتش تلخ است او وقتی رفتم این پرش ما نمیگیره میباید سراغش او وقت نرفت. این حال نسبت به خدا تصور نداره. پس اگه بخوایم این دو تا صفت که یکی صفت خوف است یکی صفت رجاء است که دو تا صفت به حسب ظاهر متضاده، بخوایم رفع تضادش رو به این جور بکنیم، بگم او کسی که ازش خائفیم و او کسی که بهش امیدواریم یه آدم دمدمی است، همیشه یه حال نیست. حالا باز اینم یه قدری از او کسی که همیشه بد است یه خوبی خود بهتره، یه کسی که گاهی خوب است گاهی بد است، توجه کنیم. او وقت بگم این چون گاهی خوب است گاهی بد است، وقت میباس هم امیدوار بود هم ترسناک بود، این نسبت به خدا معنا ندارد. لطفا بود. اما یه جور دیگه اگر این جور فرض کردیم کسی که او وقتی که از ناحیه او به ما یه امر مطلوبی میرسه، او کسی که از ناحیه او به ما، یعنی چه وقتی که این شخص از ناحیه او امر مطلوبی به ما میرسه، چه اون وقتی که امر نامطلوبی میرسه، هر دوش یه زیربنا داره، هر دوش یه مبنا و یه ملاک داره. خوب لطفا وقت اینجا هم ترس از او صحیحه، هم امید به او صحیحه، و هم او چیزی که ازش میترسیم میباس از ناحیه خود او انتظار داشته باشیم که رفعش بکنه. لطفاً من یه مثال بزنم. خب معمولاً اشخاص، سلام علیکم، معمولاً اشخاص به فرزندانشون، به اولادشون علاقه دارن، محبت دارن. این محبت به حسب موارد مختلف به شکلای مختلف ظهور میکنه. خب پدر که به فرزندش علاقه دارد، وقتی که این فرزند بچه شیرخواره، خب او وقت مثلا اگه بچه شیر مادرش کفایت نکند، این پدر در مقام برمیاد که مثلا شیر خوش، یا بالاخره اینا از مظاهر علاقه پدرش به فرزندش. همچنین فرزند هر چه بزرگتر بشه او علاقه آثاری داره، تا وقتی هم که بچه به سرحدی رسیده که برد مدرسه درس بخونه، علاقه پدرش که وادارش میکنه که اینو ببردش مدرسه و کتاب براش تهیه کنه و مثلا مراقبت کنه. لطفا میدید اینا همه از اثر علاقه است. وقت احیانا اگه این بچه نرفت مدرسه، با اینکه پدر وسائل و فراهم کرد، نرفت مدرسه، پدر اوقاتش تلخ میشه، بسا زجرش میده. توجه کنیم این زجر رو، اینم از آثار به صلاح همون علاقه. خوب لطف فرمایید. اون وقت حالا و همچنین دیگه در تمام مراحل زندگی این پسر بزرگ که شد، بسا پدر سرمایش میده که این کسب کنه، یا غیر ذالک، یا جهات دیگر رو داره، مثلا ازدواجش میکنه یا غیر ذالک، این چیزا. و همچنین این پدر چون این علاقه رو نسبت به فرزندان دیگرش هم دارد، وقت میخواد اذیت هیچ کدوم به دیگری نرسه، وقت یک کدوم نسبت به دیگری مثلا میخواد تعدی کنه، ظلم کنه، پدر اینجوری یه جریمه، یه بالاخره یه عکس العملی نشون میده. وقت ببینید بنابر این صفتی که در این پدر هست، او لطف و مهربانی که نسبت به این فرزند داره، این مظاهر مختلف داره به صورت‌های گوناگون. یه صورتش لطف، یه صورتش غضب، اما غضبش هم رو پایه لطفشه. لطف فرمودید. وقت بنابراین اینجا چنین فرزندی با سراغ داشتن چنین صفتی در پدرش هم خائف است هم راضی، هم امیدوار است هم اینه. و از اون طرف اون وقتی که یه جوری رفته است که همو رحمت پدر اقتضای گوشمال دادن داره، بخواد یه وسیلهی فراهم کنه که یه خطر ازش رفع بشه، باید به ذیل رحمت خود پدر دست بزنه. بزرگان جلوترم فرمودن که بچه که مادرش داره میزندش، از دست خود مادرش به خود مادرش پناه میبره. توجه کردی که مادره میخواد بزندش، این میچسبه دومن خود مادره رو میگیره، برای که میخواد همو عاطفه را تحریک کند. و این حالا این چیزی که از ناحیه صادر شده است که حالا مادرش میخواد بزند، جبرانش کند به تمسک کردن به همو رحمت مادری. و حالا لطف عمیم خداوند، لطف شامل خداوند یه چنین جوری که وقت مظاهرش، حالا این بعدن هم بازم بحث داریم راجع مظاهر لطف خداست، ایجاد عالم مظاهر لطف خداست، بعث انبیا و ارسال رسول، انزال کتب، همچنین جعل عقوبه، حالا بنابرای که عقوبت جعلی باشد و اینطور چیزا، اینا همه از مظاهر لطف خداونده. و بنده به نظرم میاد این که توی دعای جوشن کبیر یکی از اسمهای خداوند نیست که میگویم یا من سبقت رحمته و غضبه، ای کسی که رحمت بر غضب سبقت داره، این سبقت به نظر ما سبقت ذاتیه، یه جور سبق زمانی منظور نیست، که اگر این سبق زمانی باشد او کسی که اول گفتم که یه کسی گاهی انرش به جاست وقت میشه رفتن پرش، یه وقت هم انرش چیزه وقت یه آدم هایی صبح ها انرشون به جاست عصرا نیم باز رفتن پرشون، این پر حالا درست است گفتم اینجور اشخاص که گاهی خوبن گاهی بدن، که خلطو عملا صالحن و اخر سیئا، اینا بازم بهتر از اون کسان که یه نواخت بدن، توجه که این بازم از اونا بهتر است. اما حالا این خوبیش به این است که همیشه خوب باشه، دیگه خوبیش به این نیست که اول خوب است بعد بد است، این دیگه دخالتی در این نداره که وقت بگم چون صبح ها زودتر از عصرات، وقتی صبح ها که مثلا رحمت دارد این رحمت از این جهت بهتر است، اگه عصر رحمت داشت نه این سبقت رحمت و غضبه از این جهت نیست، بلکه این سبق است که در اصطلاح کلام و فلسفه اسمش میذارن سبق ذاتی، یعنی پایه غضبش هم به اصطلاح رحمتشه، مثل همون مثل که زدم کسی که فرزندش نرفته مدرسه و از دست بچهش اوقاتش تلخ میشه و یه قدری تنبیهش میکنه گوشمالش میده، اینم غضبه، ولی پایش همو عطوفت و مهربانی است که به فرزندش داشته است، لذا اینم از مظاهر رحمتش میشه. شاید این شعر ملای رومی که میگه عاشقم بر قهر و بر لطفش بجد، ای عجب من عاشق این هر دو زد، که من عاشق بر قهر و بر لطفش هستم، و این تعجب است، یعنی از نظر ظاهری تعجب است، ولی به بنیادش که بر بخوریم نه این عیبی نداره. خب حالا ما اجالتاً جهنم هم از مظاهر رحمتش هست، بله وقت دوست داشتنی هم هست از لذت عارف، ولی ای حالا اینو نخواد بگید که گناه بکنم برم اونجا، که اگه بخوان ازش از این نتیجه ها بگیرن، اینو ما یه وقتای گفته این یه معیاریت، اینم ما عرض کنیم بد نیست، خیلی وقتا ما یه جور افکاری را اشکالشو نمیتونیم حل کنیم، یه شبهه‌ای یه جور فکری میدونیم نادرسته یا نمیدونیم نادرسته، اینا نمیتونیم حلش کنیم، ولی از نظر معال و نتیجه این فکر که این فکر به کجا میخواد بکشه، بسا نتیجه شو که در نظر گرفتیم از نتیجهش میفهمیم این درسته یا چیه نادرسته. لطفا این خودش یه مطلبی است که علامه طباطبایی در تفسیر المیزان یه بحثی در جلد سوم دارن به مناسبت قضیه حضرت زکریای پیغمبر، که وقتی در نماز ملائکه ندا کردن که ان الله یبشرک به غلام اسمه یحیی، وقت از خدا علامت خواست، قرص حالا علامت خواست برای که به قول ایشون که بفهمد که این راستی القاء من الله تعالی یا نکند مثلا چیز باشه، و حالا در این رابطه یه بحث دارن که کلامون فلخواتر ملکی و الوساوس شیطانی، که وقت یه معیاری ما افکاری که در قلبمون وارد میشه به چه معیاری بفهمیم که این از خواطر ملکی است یا از وساوس شیطانی است، وقت معیارش از قرآن شریفی چون استفاده کرد که از شیطان و یعدکم الفقر و یعمرکم بالفحشا و الله یعدکم مغفرة منه و فضلا، از این گونه آیات